سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 دقیقه شام در ادامه این برنامه از رادیو آزادی میشنوید. به اساس گزارش ها حداقل 20 تن از کماندوهای افغان در ولسوالی دولت آباد کشته شدند. یک کارشناس امنیتی هم در این مورد میگوید
حتمی و ضروری پشت سر پرده یک دست سیاه نامرئی شومی موجود بود.
وضعیت همگیری ویروس کرونا در افغانستان چگونه است؟
وزارت صحت افغانستان از آغاز شیوع ویروس کرونا تا به امروز هیچ وقت آگاهی دهی عامه را قطع نکرده.
فردا انتخابات ریاست جمهوری در ایران دایر می شود.
تا اینجا 4 نامزد باقی موندند. 3 نامزد دیروز از دور خارج شدند. 3 نامزد اصولگرا یا محافظه‌کار هستند و 1 نامزد نزدیک به اصلاح طلبان.
در پروگرام رنگ‌های زندگی می شنوید.
من در 2 کورس میرم، یکیش انگلیسی و یکیش هم ریاضی.
با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این برنامه خبری شامگاهی، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرها از همکارم جعفر احمدی.
بیش از 100 تن به اثر ویروس کرونا در یک شبانه روز گذشته در افغانستان جان باختند. صدر اعظم جمهوری چک گفته است که کشورش به حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه می‌دهد و رئیس جمهوری ایران از واجدان شرایط رایدهی در کشورش خواست که در انتخابات فردا به گونه گسترده شرکت کنند. سلام، خوش آمدید. وزارت صحت عام افغانستان میگوید که در یک شبانه روز گذشته 101 تن به اثر ویروس کرونا در این کشور جان باختند. این وزارت مبتلا شدن بیش از 2300 تن دیگر به ویروس در 24 ساعت گذشته را نیز تایید کرده. طبق آمار رسمی، شمار کل مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به بیش از 98000 تن و جان باختگان به اضافه 3900 تن افزایش یافته. اما آگاهان آمار مبتلایان و جان باختگان را به مراتب بیشتر از این می دانند. نسیمه آرزو، معاون امور اجتماعی ولایت سرپل، به اثر بیماری کووید 19 درگذشت. ذبیح الله امانی، سخنگوی والی سرپل، بر رادیو آزادی درگذشت خانم آرزو را تایید کرد. شماری از دکتران بخش ویروس کرونا در سرپل بر رادیو آزادی گفتند که نسیمه آرزو 2 روز پیش دچار بیماری کووید 19 شده بود. آندری بابش، صدر اعظم جمهوری چک، گفته که کشورش به حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه می دهد. بر اساس خبرنامه سفارت افغانستان در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، آقای بابش این سخن را در دیدار با یک هیئت دولت افغانستان ابراز کرده. پیش از این یاکوب کلهانیک، وزیر خارجه جمهوری چک، نیز در دیدار با این هیئت گفته که کشورش به آموزش نیروهای افغان ادامه می دهد. وزارت دفاع ملی افغانستان می گوید که نیروهای افغان بخشای از ولسوالی دولت آباد فاریاب را تصرف کردند و حمله های گروهی طالبان بر ولسوالی شیرین تگاب را عقب زدند. فواد امان، معاون سخنگوی این وزارت، امروز بر رادیو آزادی گفت که در درگیری های دیشب تلفات سنگین به جنگجویان طالبان رسیده.
در عملیات های زمینی و هوایی که نیروهای ما داشتن، 45 طالب تنها در ولسوالی شیرین تگاب کشته شدند و به همین ترتیب ده ها تن دیگرشان زخم برداشتند. و عملیات هایی را که ما در ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب داشتیم، در اونجا تلفات بسیار سنگین به طالبان وارد شده. ساعات و اراضی گسترده از وجود طالبان در ولسوالی پاکسازی گردید.
این در حال است که 2 منبع امنیتی بر رادیو آزادی گفتند که بیش از 20 کماندوی افغان دیشب در دولت آباد کشته شدند. منابعی از گرفتن نامشان خودداری کردند، چون که اجازه نداشتند تا با رسانه ها صحبت کنند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران از واجدان شرایط رای‌دهی در کشورش خواست که در انتخابات ریاست جمهوری به گونه گسترده شرکت کنند. روحانی امروز در سخنرانی تلویزیونی این خواست را مطرح کرد. قرار است که انتخابات ریاست جمهوری ایران فردا برگزار شود. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه و چهره تندرو و عبدالناصر همتی شخص میانه‌رو و رئیس پیشین بانک مرکزی نامزدان پیشتاز انتخابات هستند. الکسی ناوالنی مخالف سیاسی حکومت روسیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور را دروغگو خوانده. ناوالنی که در زندان به سر می‌برد امروز در حساب اینستاگرام خود نوشت که پوتین نمی‌تواند از دروغ گفتن دست بردارد. این پس از آن است که پوتین دیروز به خبرنگاران گفت که ناوالنی شرایط گزارش‌دهی به قوه قضاییه روسیه را در ماه آگوست سال گذشته قصداً نادیده گرفته بود. او در آن زمان در حالت کوما به جرمنی منتقل شده بود پس از آن که مسموم شد. و حشمت الله شهیدی کپتان جدید بازی‌های پنج‌آوره و تست کرکت افغانستان میگوید که کرکت بازان افغان سخت در کابل تمرین میکنند تا از بازی‌های پیشرو نتیجه خوب به دست آورند. او امروز به رادیو آزادی بیشتر گفت:
و خواست خداوند کوشش و اراده ما قوی است و به تمامی وطنداران اطمینان می‌دهیم که من در ورزشکارانم ظرفیت را می‌بینم و ما هر تیم جهان را شکست دادن می‌توانیم.
قرار است که تیم کرکت افغانستان در ماه سپتامبر امسال با پاکستان و در ماه نوامبر با استرالیا به میدان برود.
پیشگوی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده از سوی اداره ملی هواشناسی این گونه پیش بینی شده است. فردا کابل آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه گرما 31، پایین‌ترین 18. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 34، پایین‌ترین 20. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 36، پایین‌ترین 24. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 39، پایین‌ترین 22. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 41، پایین‌ترین 28.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. بعد از دست به دست شدن ولسوالی دولت آباد فاریاب بین نیروهای دولتی و طالبان، دو منبع آگاه دولتی در فاریاب به رادیو آزادی گفتند که بیش از 20 کماندو در جنگ‌های روز گذشته در این ولسوالی کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان وارد شدن تلفات به نیروهای دولتی را در ولسوالی دولت آباد پذیرفته، اما معلومات دقیق در این مورد ارائه نکرده. ادعا می‌کند که طالبان تلفات زیاد داشتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در یک هفته اخیر در نتیجه درگیری‌ها میان طالبان و نیروهای دولتی در ولسوالی دولت آباد فاریاب به هر دو طرف تلفات وارد شده است. چند روز پیش این ولسوالی به دست طالبان سقوط کرد، اما سه‌شنبه شب کماندوهای افغان در جنگ این ولسوالی دخیل شدند و برای یک روز این ولسوالی را تحت اداره خود درآوردند. اگرچه مقام‌ها در مورد سقوط بار دوم این ولسوالی تاکنون اظهار نظر نکردند، اما منابع آگاه در این ولایت برای آزادی تایید کردند که این ولسوالی بار دیگر به دست طالبان سقوط کرده است. دو منبع آگاه در فاریاب به رادیو آزادی تایید کرد که بیش از 20 کماندو در نبردهای سه‌شنبه شب و روز چهارشنبه کشته شدند که پیکرهای آنان هنوز در میدان جنگ است. این منابع اجازه گفتگو با رسانه‌ها را در این مورد نداشتند. به همین علت نام‌ها و صداهایشان نشر نمی‌شوند. در همین حال روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان هرچند وارد شدن تلفات را تایید می‌کند، اما معلومات دقیق در این باره نمی‌دهد.
دلیلی طبیعی دست تلفات دوار خواه و تاوکتی دید،
اما تلفات به دو طرف رسیده است، اما تلفاتی که به طالبان رسیده است به مراتب بیشتر از نیروهای افغان است. این مورد در جنگ وجود دارد. وزارت دفاع نیز برنامه منظم به دولت آباد دارد تا در چند روز آینده تغییر مثبت بیاید.
تغییر مثبت ورکورد بخیر.
آقای احمد زی افزود در بیشتر مناطقی که نیروهای افغان عقب نشینی کرده بودند دوباره در حال پیشروی هستند. به گفته او اکنون ولسوالی خان‌آباد در کندز و چاه آب در تخار به گونه کامل از وجود طالبان پاکسازی شده است و در چند روز آینده پیشرفت بیشتر صورت خواهد گرفت. در همین حال ظاهر عظیمی سخنگوی پیشین وزارت دفاع افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته که پسرش سهراب عظیمی که افسر نیروهای کماندو بود در فاریاب در راه دفاع از وطن جان باخته است. او نوشته که پسرش ارکان حرب را در امریکا به دست آورده بود و یک افسر کماندوی نیرومند شمرده می شد. کشته شدن سهراب افسر کماندو واکنش های زیادی را در شبکه های اجتماعی برانگیخت. در همین حال دولت وزیری جنرال بازنشسته اردوی افغانستان می گوید که در چنین وضعیت نیروهای کماندو باید تنها در عملیات های ویژه استفاده شوند.
بلانجایی که اینا استعمال میشن باید با عقب حتما رابطه بسیار مستحکمی داشته باشن، بخاطر از اینکه وقتی که دوام که دشمن اینا پایین میشن باید حتما ارتباط داشته باشن که در وقت ضرورت به اینا کمک صورت بگیرن، از هوا، از زمین، با واسطه هلیکوپتر، با واسطه طیارات کشفی به اینا باید کمک صورت بگیرن. در غیر او اگر کمک به آن واحد و در وقت ضرورت صورت نمیگیرد، در او قسمتا یا در او تر شرایط باید قطعا استعمال بشود.
بر بنیاد گزارش ها در این نبرد ها افزون به دو طرف درگیر و غیر نظامیان نیز تلفات وارد شده است، اما هیچ آمار دقیق درباره تلفات هر سه طرف در دسترس نیست.
شنیدید که به اساس گزارش ها شب گذشته بیش از 20 تن از کماندوهای افغان در ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب کشته شدند. ساعت قبل در این مورد با عبدالهادی قریشی کارشناس مسائل نظامی و جنرال متقاعد افغان صحبت کرده، نخست از وی پرسیدم که نیروهای کماندوی افغان آموزش یافته ترین بخش نیروهای این کشور محسوب میشوند، مفهوم و دلیل کشته شدن بیش از 20 تن آنها در ولسوالی دولت آباد چه میتواند باشد؟
ما فکر میکنم که این قوت ما که قوت بسیار عزیز القدر در برای کشور و برای تمام ملت افغانستان است، این تمام میتا که حتمی و ضروری پشت سر پرده یک دست سیاه نامرئی شومی موجود بود. پیش از اینکه اینا در اوجه برسه بر اینا تدابیر خلاف اینها گرفته شده بود و ایجا باید اطلاعات صادقه نظامی ایجا باید موجود می بود و کردناسون می شد که در برابر اینها به صلاح یک صد قرار نمی گرفتن و اینها دوجا موفق می بود. اگر هر قدر فرمزا کس توانمانی داشته باشه که اطلاعات استخباراتی نداشته باشه و سوک اداره سعی نشو مدیریت خوب نشبه و در این زمان همه هنگی در قوات های عرصی قوات نداشته باشه، معلوم گپ است که دوجا زایات انسانی و زایات فیزیکی دوجا بار میاد که منظور از این آلات و ازلاب است.
آقای قریشی، های واقعا طالبان توانایی عملات مغلق دارند یا ای که دست های در پشت پرده هم فعالیت های را داره؟
ما فکر میکنم که از نگاه بود سیاسی نظامی و بالخصوص بخش استخباراتی ضروراً دم داخل کشور ما دو دست سیاه به اصطلاح ناپاک در موجه موجود است. یکی که دستشای خارجی در موجه موجود است که توان با بعضی کمک هایی که در منطقه بیرون ها می رسه، منظور ما از همسایه هاست پسکنده و سوچا و گپ دیگه ای که در اینجا یک تعداد حلقه های هستن که دائما دست به فساد داشتن و دست سیاه داشتن و علیه ملت باشرک افغانستان و در این زمان بخاطر بدنامی دوستای خارجی من که دمیج هستن اونها کار میکنن که سبب به این آمدن مورال و در این زمان استفاده جویی و بدنامی منطقوی و سیاسی دوستان خارجی من دمیج و در این زمان بخاطر به این آمدن اوتوریته دولتی من قربانی قوات های بایزت من می شود.
بله.
ما فکر میکنم که ادامه یک پروگرام بدی منشی در موجه موجود بود و است.
آقای قریشی، افزایش خشونت های اخیر در افغانستان چی مفهوم داره؟ طالبا از یک طرف در دوحه میگن که مذاکرات با هیئت افغانستان انجام میدهند، از طرف دیگر خشونت ها در افغانستان افزایش یافته. طالبا واقعا دنبال چی هستند؟
صلح و مصالحه به نفع تمام افغان هاست، بالخصوص او کسانی که در جنگ اغشت هست این مشغولت داره، چه طالب است و چه طرف دولت است، هر دویشان کشته میشه، خون گرم و سرخ و پاک هر دو طرف به زمین میرزه. اما ای که اونها چرا به سرخ مسئله رو نمیده و از توی دیگه به خطری که امتیازگیری در میجا بوده باشد و امتیازگیریشن به سر کی؟ طوری که دکتر سبه نجیب گفته به امتیازگیری سر چی؟ یعنی خون افغان برزه و تو در میجا امتیازگیری بکنی این به خطری حکیم زوری به خطر بادران خارجی تان است که او در میجا حضور نداره میخواه که افغانستان ضعیف و غلام در میجا باید داشته باشد.
مصاحبه با عبدالهادی قریشی کارشناس مسائل نظامی و جنرال متقاعد افغان را از رادیو آزادی شنیدید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
در حالی که تعداد تلفات ناشی از ویروس کرونا در افغانستان در حال افزایش است، یافته‌های تازه اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان نشان می‌دهد که مردم این کشور به دلیل نداشتن آگاهی کافی در مورد بیماری کووید 19 با آن برخورد عادی می‌کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در یک تحقیق تازه‌اش دریافته که افغانان هنوز هم با ویروس کرونا عادی برخورد میکنند. این انستیتوت در روز پنجشنبه در نشست خبری در کابل برخی از این یافته هایش را با خبرنگاران در میان گذاشت. این یافته ها نشان می‌دهد که با گذشت بیش از یک سال از شیوع ویروس کرونا در افغانستان، شهروندان هنوز هم در مقابل این ویروس به تفاوت هستند. در این تحقیق حدود 30,000 فردی بین سنین 20 تا 30 سال در 34 ولایت افغانستان اشتراک کردند. 67% اشراک کنندگان این تحقیق به این باور هستند که کرونا در افغانستان تنها بنام وجود دارد و آنگونه که تبلیغ می شود نیست. یافته های مهم این تحقیقی در جریان یک سال انجام شده نشان می دهد که در پیوند به کووید 19 آگاهی دی یا ما به گونه کافی وجود ندارد. نرگس نیازی یکی از نویسندگان این تحقیق به خبرنگاران گفت:
پالیسی ها و تدابیر مناسب را متناسب با سطح دانش و درک جوامع حکومت باید روی دست بگیره. مسئولین سطح عامه باید که دانش جامعه را افزایش بدن، حتی از این سطحی هم که هست و هر روز آپدیت بسازن و با انتقال دانش به منظور تغییر رفتار کار بکنن تا که امو خلایی که بین آگاهی و عملکرد مردم وجود داره او خلا را ما پر بسازیم.
بانو نیازی میگوید بر اساس تحقیقاتی انجام شده در حال حاضر از 4 نفر تنها 1 نفر از ماسک استفاده میکند. اما وزارت صحت عامه از اقدامات لازم در بخش آگاهی عامه سخن میگوید. عثمان طاهری معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
وزارت صحت عامه افغانستان از آغاز شیوع ویروس کرونا تا به امروز هیچ وقت آگاهی دهی عامه را قطع نکرده، با گذشت هر روز و آگاهی دهی افزایش پیدا کرده. مسئله دومی که امروز هیچ کسی نیست که در مورد ویروس کرونا و عواقب آن آگاهی نداشته باشد. یک مشکل خیلی جدی است که مردم سلسله بی توجهی میکنند و اقدامات درست نمیکنند.
از سوی دیگر بر بنیاد معلومات وزارت صحت عامه افغانستان در 24 ساعت گذشته 101 فرد مبتلا به کووید 19 جان باختند و 2313 تن به این ویروس مبتلا شدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در 40مین روز حمله بر مکتب سید الشهدا در دشت برچی کابل، یک مؤسسه غیر دولتی موسوم به ایده برای شماره شاگردان این مکتب زمینه آموزش از راه دور را فراهم کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
این صدای حبیبه متعلم صنف هفتم لیسه سید الشهدا در غرب شهر کابل است. حبیبه 40 روز پیش در حمله انفجاری بر این مکتب زخمی شده بود. او به رادیو آزادی گفت که در حمله بر این مکتب 26 تن از همسنفیانش کشته شدند و 22 تن دیگرشان زخمی شدند. حبیبه روز پنجشنبه در 40مین روز حمله بر مکتب سید الشهدا از سوی مؤسسه غیر دولتی موسوم به توسعه آموزش ایده در مراسم در این مکتب یک پایه تبلت و اپلیکیشن یا نرم افزاری را که مواد درسی در آن گنجانیده شده است و اپلیکیشن الماس نام دارد به دست آورد. او به رادیو آزادی گفت که در هر حال به فراگیری آموزش ادامه خواهد داد.
مکتب دیگه میرم تسلیم شدنی نیستم، تسلیم هم نمیشیم. اگر کیا میخواییم که بازی فن پیش میرم و بازی قلم پیش میرم. و یه تبلیتایی که دادم از اینا در خانم درد میخوانیم تا قرنطینه است، در خانم درد میخوانیم باز مکتب شدش مکتب هم میرم.
مسئولان مؤسسه ایده گفته که برای شماری از شاگردان مکتب سید الشهدا که در حمله اخیر بر این مکتب زخمی شده بودند، به گونه آزمایشی یک پایه تبلت و نرم افزار مواد درسی توزیع شده است. محمد نجمان زمانی عضو این مؤسسه به رادیو آزادی گفت که این کاربرد اپلیکیشن نیاز به اینترنت ندارد.
موسته ایده در کنار از اونا استفاده شده، امروز به صورت آزمایشی برای 16 دانش آموز صنف هفتم تبلیت های را توضیح کردن که مواد درسی یک ساله مکتب از صنف هفتم در اونا بارگذاری شده، اپلیکیشنی به نام الماس که هیچ نیازی به اینترنت هم ندارد.
با گفته آقای زمانی در آینده تا صنف 12 مواد درسی نصاب تعلیمی معارف در اپلیکیشن الماس گنجانیده شده و زمینه آموزش از راه دور را برای شاگردان مکتب ها در هماهنگی با وزارت معارف افغانستان فراهم خواهند کرد. از سوی هم نجیبه آریان سخنگوی وزارت معارف گفته که در هماهنگی با یونیسف چنین برنامه‌های در تمام افغانستان دارند و این برنامه نیز در هماهنگی وزارت معارف عملی شده است. در همین حال عقیله توکلی مدیر مکتب سید الشهدا ضمن استقبال از فراهم کردن زمینه آموزش از راه دور برای شماری از شاگردان گفته که تلاش دارند تا پس از رفع قرنطینه این مکتب دوباره به گونه عادی برگردد.
بعد از این قرنطینه که متاسفانه تغییر شد باشه، اینا میتونن راحت در خانه همو از همون برنامه استفاده کنن. مکتب باید سرپا بشه و شاگردا دوباره بعد از قرنطینه مکتب دوباره سرپا بشه و شاگردا بیاین. در مکتب یه خواسته ما از خانواده هستن که اجازه بدن شاگرد ما بیاین.
40 روز پیش در برابر مکتب دخترانه سید الشهدا انفجارهای پی همه صورت گرفت که در آن به گفته مسئولان امنیتی دست کم 85 غیر نظامی که بیشترشان شاگردان مکتب بودند کشته و بیش از 150 تن زخمی شدند. مسئولیت این حمله را تا کنون گروه بر عهده نگرفته است. این رویداد در سطح ملی و بین المللی واکنش‌های تندی را در پی داشت. کشورهای گوناگون و سازمان‌های دفاع از حقوق بشر خواهان بازداشت و به کیفر رسانیدن عاملان این حمله شده اند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
قرار است فردا انتخابات ریاست جمهوری در ایران دایر شود. ساعت قبل با نیوشا بقراطی سردبیر بخش رادیو فردای رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت کردن خواست از وی پرسیدم که در این انتخابات چند نامزد با هم رقابت خواهند کرد.
تا اینجا 4 نامزد باقی موندند، 3 نامزد دیروز از دور خارج شدند، 3 نامزد اصولگرای محافظه‌کار هستند و 1 نامزد نزدیک به اصلاح طلبان که آقای همتی هست. از طرف اصولگرایان یا محافظه‌کاران آقای ابراهیم رئیسی هست که در حال حاضر ریاست قوه قضاییه ایران رو بر عهده داره.
آقای نیوشا، آیا نتایج انتخابات فردا بر مردم ایران نوید تغییرات را برمقان داره؟ آیا تغییر در سیاست‌های ایران در قبال منطقه هم مشاهده خواهد شد؟
خیلی بعید است، به خاطر اینکه سیاست‌های منطقه ایران در جای خارج از دولت تعیین میشه. در سپاه پاسداران توسط دولت، توسط رهبر جمهوری اسلامی این سیاست‌ها تعیین میشه و به طور عمده هم مردم دچار یأس و ناامیدی هستن و تعداد اکثریت اونها در انتخابات شرکت نخواهند
کرد. بله. شما از مشارکت مردم در انتخابات گفتین، به عقیده شما میزان مشارکت مردم در انتخابات فردا چگونه خواهد بود و آیا نتایج انتخابات چقدر مشروعیت خواهد داشت؟
پایین‌ترین میزان مشارکت مردم در طول 40 سال جمهوری اسلامی خواهد بود بدون هیچ تردیدی. بر اساس تمامی نظرسنجی‌ها تا اینجا گفته میشه بین 25% تا نزدیک 40% شاید شرکت بکنند، ولی احتمالاً نزدیک به همون 25% هست و مشروعیت انتخابات ایران از اونجایی که به صورت دموکراتیک انجام نمیشه و در واقع کسانی که توسط رهبر جمهوری اسلامی تعیین شدن بر اون نظارت مستقیم دارن و افراد رو از گردونه رقابت‌ها خارج می‌کنند، مشروعیت از ابتدا همیشه زیر سوال بوده.
مصاحبه با نیوشا بقراطی سردبیر بخش رادیو فردای رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را شنیدید. رادیو آزادی. حشمت الله شهیدی کپتان جدید تیم ملی کرکت افغانستان میگوید با استفاده درست از استعدادهای موجود در تیم ملی کرکت میتواند که هر تیم را در جهان شکست دهد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بازیکنان زیاد در میدان بین المللی کرکت کابل در زیر شعاع آفتاب مشغول تمرینات هستند. حشمت الله شهیدی که به تاریخ دهی جوزا از سوی کرکت بورد افغانستان به عنوان کاپیتان بازی‌های پنجاوره و تست انتخاب شد، در این میدان مشغول تمرینات با جوانان و بازیکنان سابق است. شهیدی بر رادیو آزادی میگوید که کاپیتانی مسئولیت دشوار است، اما اطمینان دارد که با کمک بازیکنان کرکت افغانستان هر تیمی را در جهان شکست خواهد داد.
انشالله از همین حالا تلاش میکنیم و اراده ما قوی است و به تمام هموطنان خود تعهد میسپارم که من استعداد بازیکنان خود را میبینم و هر تیمی را در جهان شکست دادن میتوانند، اما آمادگی برای آن مهم است و این دشواری هایی که حالا میکشیم در آینده به سود ما تمام خواهد شد.
در کنار حشمت الله، حمید حسن، گلبدین نایب، رحمت شاه و شمار زیادی از بازیکنان که در فیتنس تست موفق شده بودند در حال حاضر به گونه گروهی در کابل تمرین میکنند. شرف الدین اشرف، بازیکن جوان تیم ملی افغانستان، میگوید حشمت الله شهیدی درخشش زیادی در تیم ملی داشته و در این کمپ تلاش میکند که تمام بازیکنان روی مهارت‌های خود کار کنند.
حشمت الله شهیدی هم دست زوانان لوگو.
در اینجا حشمت الله شهیدی و دیگر بازیکنان مشغول تمرینات هستند. نیاز است که در اینجا همه روی مهارت‌های خود کار کنیم، چون بازی‌های مهمی در پیش داریم و آمادگی خوب برای ما بسیار ضروری است.
خپل اسکیلز باندې کار وکړو.
تیم ملی کرکت افغانستان آخرین بازی 20 اوره خود را در ماه مارچ گذشته با زیمبابوه انجام داده و پیش از آن نزدیک به یک سال است که هیچ بازی دیگری انجام نداده است. اما بر بنیاد معلوماتی داده شده، بازیکنان افغانستان در ماه سپتامبر سال جاری با پاکستان و پس از آن در ماه نوامبر با بازیکنان استرالیا بازی تست انجام خواهند داد.
رنگ‌های زندگی.
خدا معرفی کو. نام ما بهار است. متعلم صنف نو مکتب هستم و همچنان کورس میرم.
میشه بر ما بگویی که در کدام کورس میری و کدام مضامین کورس شگرفتی؟
من در دو کورس میرم، یکیش انگلیسی و یکیش هم ریاضی. در ریاضی دوتا میخوام، یکی فیزیک و یکی هم حساب.
زیادتر کسایی که کورس میرن چی فکر میکنی؟ شاگردای لایق زیاد کورس میگیرن یا اینکه شاگردای که ضعیف هستن؟
به نظر من شاگردای لایق زیاد کورس میگن به خاطر و علاقه به درس دارن. شاگردایی که تنبل هستن، در فکر درس نیستن، اونا به علاقه کورس هم ندارن.
بسیار خوب. میشه در این مورد هم بگویی که کورس فعلا که هوام زیاد گرم است، آیا کورس هم رخصت هستن یا میرین؟ اگر وقتایی که شما کورس هم میرین، آیا تو کورستان مجهز با وسایلی که مثلا شما سرکارتان از میز و چوکی و اینا، آیا کورستان مجهز است؟
بله، او نظر به کورس است. مثلا اگر کورس های پیشرفته باشه، مثل که من خودم یکی انگلیسی مکه است مسلم میرم، یکی از بسیار کورس های پیشرفته است که او نمایندگیش در کشورهای خارج هم می باشه، او بسیار یک کورس منظم است، یعنی مجهز می باشه و حالا یک سیستم دیگر در نظر داره به نام لادو که بیای همه چیز دیجیتال میشه، یعنی ما با کتابچه و قلم یا نیاز نمی داشته باشیم، تمام چیز ما آنلاین می باشه و فعلا که از با کتابچه یا ضرورت داریم تا یک چند ماه بعد از قرنطین لادو میشه سیستم و ما میتونیم دیجیتال باشیم، نیاز به کتابچه نمی باشه.
یعنی فعلا کورس هم رخصت است؟
فعلا به خاطر که قرنطینه است کورس های ما هم رخصت است.
بسیار خوب. خودت علاقه داری مثلا گفتی کورس ریاضیات گرفتی، در مضامین ریاضیات مثلا باز میخوایی که کدام رشته رو بخیر تعقیب کنی در فارغ شوی از مکتب به کدام رشته؟
ما کوشش میکنم رشته استوماتولوژی را بخوانم به خاطر که من بسیار علاقه خاص دارم.
بسیار خوب. دپالی ازی که خودت به کورس میری، مکتب میری، آیا کدام سرگرمی دیگه هم داری؟
خانه میباشم، سرگرمی خاص ندارم، من درسای مکتب من میخوانم.
موفق باشی.
با این مجله شامگاهی در این نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. از ساعت 7 شام تا ساعت 7 صبح فردا روی همین امواج رادیو آشنا صدای آمریکا را می‌شنوید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم با تازه ترین ها میزبان شما خواهیم بود. خداوند بزرگ یار و مددگارتان، روزگار و کامتان صحت و سلامت باشید.